بعدم بر می گردند اهواز. چند ساعتی از روز گذشته، حاج عباس و گروهش مشغول کارن. فرمانده جوان پادگان زیر آفتاب صندلی گذاشته و به حاج عباس و گروهش نگاه میکنه. کم کم جایی که فرمانده نشسته سایه میشه. این تنها زمانیه که اون استراحت میکنه. بقیه وقتا یکسره مشغول کاره. همش با تلفن حرف میزنه و برای جبهه اتوبوس و کامیون میفرسته. با اینکه مهر فرمانده جوان حسابی به دل حاج عباس نشسته، از یه کارش خیلی ناراحته. اونم کلاهیه که روی سرش میذاره. حاج عباس همینطور که مشغول کاره با خودش میگه
نمیدونم این آقای آبدهنده واسه چی همش کلا رو سرشه. اگه سرش عیب و ایرادی داره، شاید کچله که همش کلا میذاره سرش. بالاخره یه روز میفهمم. شیطونه میگه همین الان بپرم کلاشو رو سرش بردارم.
حاج عباس داره رو جیپی ترکش خورده کار میکنه. بقیه هم مشغول کارن. یکی صافکاری میکنه، اون یکی ورق جوش میده، یکی لحیمکاری میکنه، اون یکی شیشه میندازه، یکی بدنه رو جدا میکنه و اون یکی جا میندازه. خلاصه هر کسی مشغول کاریه. فضا پر از سر و صداست. بوی چسب و لاستیک هم تو فضا پیچیده. حاج عباس از کارگاه بیرون میاد و نگاهی به فرمانده جوان میکنه. حسابی از دست کلاهش مخصوصا تو اون هوای گرم کلافه شده. دوباره با خودش میگه
هر طور شده باید بفهمم زیر اون کلا چه خبره. جوون به این خوشگلی که نباس مدام کلا سرش بذاره.
حاج عباس کارشو به یکی از بچه های گروهش میسپاره و به طرف فرمانده میره. فرمانده جوان از دور حاج عباسو میبینه و براش دست تکون میده و خدا قوت میگه. بازیگوشی حاج عباس گل کرده و میخواد هر جور شده زیر کلاه فرمانده رو ببینه. به اون نزدیک میشه و با یه جست کلاهو از رو سرش بر میداره و پشتش پنهون میکنه. اون چه که میبینه باور نمیکنه. با برداشته شدن کلاه یه دفعه انبوهی مو از زیر کلاه بیرون میریزه و آبشاری از موی پرو فر شده دور سرش پخش میشه. فرمانده با اینکه با حاج عباس دوست شده از این کارش ناراحت میشه و دستشو میذاره روی سرش. حاج عباس میدونه که دعوایی تو کار نیست، چون فرمانده خیلی بهش علاقه داره. رو میکنه به فرمانده جوانو با تعجب میگه
وای ماشاءالله حاجی، تو این همه مو داری و زیر کلا پنهون میکنی؟ برادر من، همه کلی پول میدن موهای سرشونو فر میکنن تا پر نشون بده با کلاس بشن، اون وقت شما یه خرمن موی فر رو میچپونی زیر کلا؟ بابا آخر اخلاص. فکر کردم کچلی رود نمیشه کسی سرتو ببینه، چرا این زلفای خوشگل رو چپوندی زیر کلا؟ نکنه خیال میکنی چشم ما شوره ها؟
فرمانده جوان ساکت و حرفی نمیزنه، فقط دست دراز میکنه و کلاهشو میخواد. هرچی اصرار میکنه حاج عباس نمیده. میگه
اینطوری خوشگلتری، با این چشمای درشت و ابروهای مشکی شدی عین او جوانای فیلم اندیا.
فرمانده با شرم و حیا میگه
وای بس کن آقای باقری، این کلاهی بده، همه که از این موها ندارن، درست نیست منو با این همه مو ببینن، گناه داره.
حاج عباس دست رو موهای جوگندمی فرمانده میکشه و میگه
چی میگی برادر من؟ کدوم گناه؟ مگه خودت سرتو پر از مو و فرفری کردی ها؟
نکوکا، ارسیه حاجی، من نمیخوام کار تعطیل بشه. مویو که ببینن مکس میکنن و میستن و نگاه میکنن، مثل خودت که معطل من شدی و دست از کار کشیدی. خب این کار گناه داره، لطفا کلاهی منو بده برو سر کارت حاجی.
حاج عباس کلاه فرمانده رو میده و به طرف جیب میره. اون تو راه با خودش میگه
اصلا باورم نمیشه، مگه میشه کسی نعمتی داشته باشه بعد برای اینکه بقیه دلشون نخدا عوض نکنن پنهون کنه؟ خدای اینا دیگه کیه؟
فا فرمانده پادگان با حاج عباس و چند نفر از دوستانش با مینیبوسی به طرف سوسنگرد راه می افتن. مدتی از آزادی سوسنگرد گذشته. وارد شهر که میشن همه چی مثل بستان خرابه. توی شهر چشم حاج عباس به پیرمردی میفته. معلومه که از اول جنگ خونه‌شو ترک نکرده. خونه که نمیشه گفت، چهار طرفش بدون دیواره و اتاقاش خراب. لباس بلند و سفیدش پر از لکه‌های سیاه شده. دست و صورتش آفتاب سوخته و پر از چین و چروکه. حاج عباس به اون نزدیک میشه. دست رو شونش میذاره و میگه:
پدر جون، برای اون خاطره ای داری تعریف کنی؟
پیرمرد با قد خمیده چند قدم به طرف نخلای سوخته میره. بعد با لحجه عربی و فارسی دست و پا شکسته میگه:
ای وقتی شهر اشغال شد، نه تا منافق تو شهر میگشتن. هر خانواده که دختر داشت، اون خانواده رو به بعثی ها لو میدادن.
با شنیدن این حرف پشت حاج عباس از عرق سرد یخ میزنه و ستون فقراتش تیر میکشه. پیرمرد همچنان با آب و تاب و صدای شکسته و خشدار حرف میزنه:
وای از او به بعد هر کس دختری ولو کم سن و سال داشت، توی هزار سوراخ قایمش میکرد تا دست اجنبی بهش نرسه و ناموسش پاک بمونه. اما بازم خیلی علو می رفتن.
حاج عباس دیگه چیزی نمی شنبه. همه ی وجودش پر از نفرت شده و ارادش برای موندن کنار رزمنده ها بیشتر. کمی که می گذره رو می کنه به فرمانده و میگه:
این پیرمرد چی میگه؟ اینجا چه خبر بوده؟
فرمانده ی جوون دستی به کلاه مشکیش می کشه و میگه:
به این خرابه ها نگاه کن حاج عباس، همینه که میبینی، پر از نامرادی و نامردمیه. کشتار وحشیانه و تعرضهای ناجوان مردانه.
حاج عباس تو فکر میره. تو مسیر برگشت به پادگان تو فکر حرفای پیر مرده. عصر به پادگان میرسن. کمی بعد خبر آزاد شدن خرمشهر تو کارگاه میپیچه و کارگاه پر از شور و شادی میشه. حاج عباس رو میکنه به فرمانده و میگه:
میشه فردا بری خرمشهر؟
آکوکا خیلی اون خوبه، فردا میری.
صبح حاج عباس چند قالب یخ و دو کلمن بزرگ پر از آب میذاره تو کامیون. یه منبع آبم که پر از شربته میذاره پشت وانت و راه میفتن سمت خرمشهر. نزدیک ظهر به خرمشهر میرسن. حاج عباس کامیون رو نگه میداره و پیاده میشه. راننده وانت هم نگه میداره. حاج عباس لیوانهای پلاستیکی قرمز و سبزی رو که قبلا آماده کرده پر از شربت میکنه و یکی یکی میده دست رزمنده ها. صدای صلوات مدام تو فضا تنین میندازه. کمی بعد حاج عباس با فرمانده به سمت خودروهایی میره که باید درست و آماده کنن. با خودش عهد میبنده که این بار با تلاش بیشتری کار کنه. ندایی از درون بهش میگه:
عباس علی، عباس دست طلا، سریعتر، سریعتر.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب عباس دست طلا، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، این هم روایت کتاب که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم توجهتون قرار گرفته باشه و پسندیده باشید. خب داریم به ساعت 17 و 10 دقیقه بعد از ظهر نزدیک میشیم و شما اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید درباره برنامه های رادیو معارف میتونید به 30553 برای ما ارسال بفرمایید نظرات خودتون رو و 025-329-10551 هم شماره تلفن ماست، میتونید به ما زنگ بزنید و با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در ادامه دعوت میکنم با برنامه غبار فتنه 30 دقیقه لحظات عصرگاهی خودتون رو سپری کنید.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم. به الله نمیدانیم با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوة
الا بالله، لا حول ولا
قوة الا بالله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، برنامه غبار فتنه رو از رادیو معارف میشنوید. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز درباره قدرت مکتب در خنسا کردن فتنه ها با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. دوستان، در طول تاریخ هر موقع بدخواهان و دشمنان ما تونستن به اهدافشون برسن، درست زمانی بوده که فضا رو غبارآلود و حق و باطل رو با هم مخلوط کردن. اون وقته که تشخیص درست از غلط خیلی سخت میشه. در روایات مختلفی از ائمه اطهار علیهم السلام به این مضمون نقل شده که مرد زمانت باش. شناخت درست زمانه به ما کمک میکنه تا در هر جایی درست انتخاب کنیم. وقتی تونستیم درست انتخاب کنیم، قطعاً از شر فتنه ها در امان میمونیم. رهبر معظم انقلاب در مقام دیدبان انقلاب بارها به این نکته اشاره کردن که زمانه ات را بشناس. زمانه امروز ما که به تاریخ معاصر ازش یاد میشه، پر شده از این نشونه ها. نشونه هایی که میشه بهش نگاه کرد و راه درست و تشخیص داد. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این بحث، شما را دعوت میکنم تا گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی، کارشناس تاریخ معاصر، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدوارم در هر کجای که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار این رو دارم که در برنامه غبار فتنه همراه با شما عزیزان باشم. ما در برنامه غبار فتنه به بحث چگونگی به وجود آمدن فتنه و راه‌های مبارزه با اون در تاریخ معاصر خودمون می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، کارشناس و مهمان برنامه ما هستند. جناب دکتر بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه غبار فتنه. جناب استاد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند که افتخار گفتگو با ایشون رو در برنامه غبار فتنه دارم. جناب استاد بهمنی، در برنامه‌های گذشته بحث بسیار خوبی رو با حضرت عالی شروع کردیم، پیرامون این که دشمن در تاریخ معاصر ما در ساحت شناخت و گرایش و کنش‌ها و رفتارهای نخبگان ما و مردم ما ورود می‌کنه در این ساحت‌ها و در هر کدوم از این ساحت‌ها سعی می‌کنه که یک دخل و تصرف ایجاد بکنه و فضا رو غبارآلود بکنه و به اونچه که مد نظر خودش هست برسه. حالا سوال من از حضرت عالی این هستش که چگونه این سه ساحت بسیار مهم، ساحت شناخت، گرایش و کنش که در جلسات گذشته مفصل پیرامون اون حضرت عالی توضیح دادید، چگونه این سه تا ساحت در اجتماع باعث شکل‌گیری فتنه میشه و زمینه ساز ظهور بروز فتنه ها و حوادث فتنه گون میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما گفتیم که رفتارهای ما و رفتارهای اجتماعی از سه ساحت بینش، گرایش و کنش و رفتار شکل گرفته.
بله.
وقتی ما میخوایم یه رفتاری رو ایجاد کنیم، چه در خودمون، چه در دیگران و چه در یک جامعه، اگر که بتونیم ساحت شناخت خودمون و دیگران رو به یک سمت و سوی خاصی هدایت کنیم، بتونیم برای رفتارمون جهتها و ارزشها و تمایلات و لذتهای متناسب رو ایجاد کنیم، به احتمال زیاد اون کاری که ما توقع داریم و اون جهت و رفتاری که ما انتظار داریم محقق میشه.
بله.
کتابی میخوندم راجع به مدیریت، شاید هفته قبل اشاره کردم، که میگه آن رفتاری با آن کاری بیشترین شانس و اقبال رو برای انجام شدن داره که بیش از بقیه گزینه‌ها ذهن شما رو پر کرده باشه.
بله.
با از طریق پر کردن ذهن ما از یک سری آموزه‌ها، درست یا غلط، و به تبعش ایجاد یک سری گرایش‌ها و تمایلاتی در ما به اون سمت، احتمال اینکه رفتار ما به اون سمت شکل بگیره فراوان میشه، بالا میره.
بله.
جوامع سه تا رکن دارن. جامعه ها مردمی دارند و رهبران و مدیرانی دارند و اندیشه ها یا ایدئولوژی ها یا به تعبیر ایرانیش مکتبی دارند. هر جامعه ای رو، چه ایران چه خارج، چه هر کشوری که شما در نظر بگیرید و با هر اندیشه ای شما نگاه کنید، این سه تا رکن داره.
در واقع سزلی تشکیل دهنده سزل یک جامعه
است، مکتبی و حرکت ها، همچنین هم تشکیل دهنده جوامع، هم تشکیل دهنده نهضت ها، جنبش ها و انقلاب هاست.
بله.
مثلا انقلاب اسلامی ما، مردم ما بر اساس مکتب اسلام و اهل بیت و با رهبری رهبران الهی و رهبری امام امت حرکتی را شکل دادن. ما همین خط رو تو تاریخ هم بریم پیدا میکنیم. عرض کردیم، گفتیم که وقتی که ما در جنگ های ایران و روس و اتفاقاتی که بعدش افتاد، جامعه ما، رهبران ما، مدیران سیاسی ما، رجال در مسند قدرت ما، با هر گرایشی این سوال برشون پیش اومد که چیکار کنیم، اصلا چرا ما عقب افتادیم، چرا دشمن این تفاوت ها رو با ما داره. در پاسخ به این رفتن دنبال جواب. خب چه جوابی باید به این سوال داد؟ این بدنه جامعه که میخواد این رو بپذیره و اون رهبرانی که میخوان اجرا کنن و اون مکتبی که میخواد پشتیبانی کنه، اینجا بسیار تاثیرگذاره.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه،
ما تو عصر قاجار، یعنی در 200 سال گذشته بعد از جنگ های ایران و روس، و حالا مثال زدیم به رویتر یا بعدش تنباکو یا بعدش مشروطه، میبینیم که اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقات دقیقا در همین سه ساعته، یک تمایلاتی داره ایجاد میشه و یک سری تغییراتی، پیشنهادهایی به تعبیری در ساحت ایدئولوژی، در ساحت مکتب، در ساحت گرایش های ما داره، بینش های ما داره ایجاد میشه و یک سری رفتارهای خاصی داره سر میزنه. چه از مردم؟ از مردم کمتر، به خاطر اینکه بنیادهای دینی تو مردم ما فوق العاده قدرتمنده.
بله.
ولی ما میبینیم در رجال تاثیرگذار سیاسی رفتارها داره زاویه پیدا میکنه با اون مکتب اصیلی که به نام مکتب دینی در جامعه ما شناخته شده است.
بله.
ما شاهد ظهور و بروز فرقه ها هستیم. بابیت شکل میگیره. یک گرایش نسبتاً قدرتمند باستان گرایی، نه به معنای وطن پرستی و ملی خواهی که ما ممکنه بسیار مثبت هم داشته باشیم، تو انقلاب هم داریم، نه، یک بازگشت به گذشته ای که هدفش مبارزه با دینه. میگه ما علت عقب موندگیمون دین اسلامه. عرض کردیم، گفتیم جوابهای مختلفی داشت، یکیش این بود که دین.
بله.
در مقابلش چه جوابی دادن؟ گفتم ما باید برگردیم به قبل از این دین، یعنی که در دوره ایران باستان. ایران باستانی که تو همین دوره ما شاهد هستیم که تاریخ نوشته میشه، هم توسط روسیه تزاری ما تاریخ ایران داریم، هم توسط شخصشناسا تاریخ ایران داریم، و منابعی که در حال حاضر به عنوان تاریخ با ایران باستان شناخته میشه، دقیقاً توسط جریانی داره شکل میگیره که به عنوان یک غایت نفی دین رو سبب، اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، سبب پیشرفت ایران میدونه. این توی ساحت مکتب، تو ساحت رهبران ما، شما شاهد رهبران که از میگم، نه منظور رهبران به معنای امروزیش، نه مدیران اجتماعی، حتی خود شاه، شاهزاده ها، رجال سیاسی، اینا سفر خارج میرن و تو هر بار که برمیگردن یه تغییری شکل میگیره. ناصر نشاط تو یک سفر که میره کت و شلوار میاره، لباسش رو عوض میکنه، تو یه سفر شما میبینید دوربین به خودش میاره. اینا رو ممکنه ما مظاهر پیشرفتای صنعتی حساب کنیم، مهم نیست، ولی مهم اینه که ما داریم در یک ساحت شناختی دچار تغییر میشیم. رمان ها ترجمه میشه، روزنامه‌های خارجی ترجمه میشه، اینها این سه تا ساحت ما رو تحت تاثیر قرار میده. و در ساحت اجتماعی ما، مردم ما، خب گرایش به دین یک عنصر بسیار مهم، ارزشمند و قدرتمنده و تاثیرسازه. ما در جنگ های ایران و روس میبینیم ملت با دست خالی 10 سال با دشمن میجنگه بر اساس چی؟ نظریه جهاد. یعنی وقتی که مرحوم کاشف الغطا فتوای جهاد میده و میگه من به فتح علی شاه اجازه میدم که اعلام جنگ بکنه و سربازگیری کنه و بسیج نیرو کنه، مردم میان به اعتماد علما میان. این قدرت، این توان میتونه در مقابل دشمن خارجی تاثیرگذار بشه. آنتیتز این نظریه چیه؟ ما میبینیم که با همون ویژگی های دینی چیزی درست میشه به نام فرقه باب.
بله.
فرقه باب، علی محمد باب، که سرویس های جاسوسی کاملا حمایتش میکنن، پشتیبانش میکنن، برترش میدن و حتی تا امروز ما شما نگاه میکنید ادامه هاش که بعدن تو بهائیت پروبال میگیره، مرکزش در اسرائیله.
بله.
یک دینی تأسیس میشه مبتنی بر نظریه مهدویت ما، مبتنی بر نظریه عدالت خواهی ما. ببینید
درسته،
با ایجاد اخلال و اختلال در بنیادهای مکتبی ما میاد رفتار رهبران ما و مردم ما رو به سمتی که خودش تمایل داره سوق میده و اینجاست که اون قبارآلودگی باعث میشه که ما اهداف اصلی و فرعی، دشمن اصلی و فرعی، راه اصلی و فرعی رو اشتباه بریم.
بله.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همراهان عزیز، دشمن سعی میکنه از طریق پر کردن ذهن ما از درست و غلط و حتی سوق دادن گرایش های ما به سمت باطل رفتار ما رو شکل بده، چون رفتار ما انسان ها حاصل ترکیبی از اندیشه ها و انگیزه های ماست. همونطور که شنیدید، هر جامعه ای از سه ضلع مکتب، مردم و رهبر تشکیل شده. در عصر قاجار وقتی که با دقت نگاه می‌کنیم می‌بینیم غربی‌ها خصوصاً انگلیسی‌ها برای برپا کردن فتنه هر کدوم از این سه ضلع رو مورد هجمه قرار دادن. در دوران قاجار رفتارهایی از رجال سیاسی ما سر زد که نشون می‌داد لایه‌های فکری و حتی علایق اونها تحت تأثیر غرب قرار گرفته. دقیقاً توی همین دوره است که دشمن به قدرت مکتب پی می‌بره. دشمنی که به دنبال فتنه انگیزی بود، یکی از راه‌های مقابله با مکتب رو فرقه سازی دونست. به همین دلیل می‌بینیم که دوره قاجار پر شده از فرقه‌ها و جریان‌های منحرف. غربی‌ها برای تأثیرگذاری روی ذهن رجال سیاسی ما، زمینه مسافرت شاه و درباریان رو به فرنگ آماده کردند. فراموش نکنیم که مردم ما همون مردمی هستن که 10 سال با دست خالی در جنگ‌های ایران و روس مقابل دشمن خارجی ایستادگی کردند. دشمن می‌خواست حتی بین صفوف مردم هم تفرقه بندازه، ولی چندان موفق نشد. ادامه گفتگو رو به اتفاق می‌شنویم تا ببینیم پیوند مردم با رهبران دینی چه قدرتی رو می‌تونه رقم بزنه.
بسیار متشکرم جناب استاد بهمنی. اینجا یاد اون جمله انگلیسی ها میفتیم که خیلی معروفه، میگن در واقع اختلاف بیانداز و حکومت کن. حالا این اختلاف افکنی که قطعا زمینه ی ظهور و بروز فتنه و فتنه های متعددی در تاریخ معاصر ما بوده، یکی از این اختلافات که حضرت عالم اشاره کردید اختلاف در دین و مذهب هست که ما میبینیم در همون اوایل قاجار فرقه های بسیار زیادی در کشور ما شکل میگیره که حالا مهمترینش که شما اشاره کردید فرقه بابیت هست که در نهایت به بهایت و ازلیه منتهی میشه. و خیلی جالب بود این نکته برای من که شما هم اشاره کردید که یک جامعه متشکل از مردم، مکتب و رهبر هست و رهبران در واقع اون جامعه رو و مردم رو مدیریت و هدایت میکنن. جالبه در تاریخ معاصر ما هرگاه که میبینه فتنه بروز و ظهور پیدا کرده، اتفاقا دشمن روی یکی از همین ها یا روی دو تاش یا روی هر سه با هم در واقع انگوش گذاشته و اینجا یک اختلالی به وجود آورده، حالا یا در بین مردم یا به لحاظ مکتب، فکر، پشتیبانای تئوری و ایدئولوژیک یا رهبران. اگر که امکان داره برای حضرت عالی این بحث رو بیشتر برای شنوندگان ما باز کنید و با مثالای بیشتری از تاریخ معاصر نقش این سه و کاری که دشمن داره انجام میده در این سه ضلع، این رو برای شنوندگان ما بیشتر باز کنید.
اگر که ما یک لحظه بنشینیم رو همون صندلی که دشمن ما نشسته و داره راجع به ما فکر میکنه، بد نیست ما بنشینیم از خارج از ساحت‌های ارزشی خودمون به خودمون نگاه کنیم. دقیقاً همون صندلی، همون افق، همون به اصطلاح ایستگاهی که
دشمن چگونه
ما رو چی میبینه. آره، ببینیم دشمن ما چی میبینه. ما تو مثلا تو تاریخ معاصر، حالا اگر که دشمن قطعی خودمون رو که تو دوره استعمار به سر میبریم دیگه، تو مثلا 200 سال گذشته که ما برمیگردیم 150 سال به عقب برگردیم، دقیقاً تو دوره استعماره.
بله،
استعمار کلاسیکی که وجود داره، حمله میکنن، اشغال میکنن، نیرو نظامی پیاده میکنن، کاملا روشن. و ما شاید بتونیم بگیم 150 مرز در مرز استعمار کهنه و نو قرار داریم، هنوز به اون سیستمای جدید نرسیدیم. همون شیوه های مرسوم استعمارگری وجود داره، از طریق سلاح، از طریق اعمال قدرت، کاملا اوریان استعمار داره کار خودش رو میکنه.
استعمار
کهن
به اصطلاح،
بله، استعمار کهن یا استعمال قدیم، این داره اتفاق میفته. خب ما خودمون بنشینیم رو اون صندلی، یه لحظه بنشینیم تعلقاتمون رو از دین، از مردممون، از کشور عزیزمون دقایقی نادیده بگیریم. این دشمن به ایران که نگاه میکنه، و البته ما میتونیم بگیم دنیای اسلام، اون زمان واقعا دنیای اسلام یک معضل بزرگیه برای امپراتوری بریتانیا یا برای دنیای استعمار. حالا داره یک جامعه رو نگاه میکنه که مردمی متدین داره، رهبرانی داره، مدیران سیاسی داره، که این مدیران سیاسی منظور من الان دقیقا رجال سیاسیه، منظورم رهبران دینی به معنایی که الان امروز مرسومه نیست. اگرچه ما وقتی که برگردیم به اون دوره نگاه میکنیم، جامعه دقیقا یه اتفاق عجیبی توش افتاده. تمام مناسب خاص دینی در اختیار علماست، نه اینکه کسی در اختیار علما قرار داده باشه.
بافت جامعه این
هم خواست جامعه و هم فهم فرهنگی جامعه و حتی فهم فرهنگی رجال سیاسی اقتضا میکنه. اونا میفهمند که قدرت که در اختیارشون هست از نظر سیاسی، از نظر خدمات رسانی، از نظر مباحث حاکمیتی، میفهمند که مسائل فرهنگی جامعه رو نمیتونن مدیریت کنن.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
شما نگاه کنید صفویه چرا رفت سراغ علمای جبل عامل و شیعیان؟ به خاطر اینکه صفویه خواستگاهش یک روی کرده صوفیانه عارفانه است، او بیشتر به عزلت و کنجگرایی و عزلت گزینی و مباحث شخصی فردی تمایل داره. عرفان صوفیانه اینه دیگه. حالا وقتی که در مسند هدایت جامعه قرار گرفت، او میخواد جامعه رو هدایت کنه. او تا دیروز فقط خودش رو میخواست اداره کنه. زبان اداره جامعه زبان عرفان نیست، زبان قانونه. قانون رو کی تعیین میکنه؟ فقه.
بله،
ببینید من این حاشیه رو عرض کردم که بگم تو دوره قاجار دقیقا همین زیر ساخت فرهنگی وجود داره. ازدواج، طلاق، حتی قوانین، معاملات
بله،
معاملات
همگی به دست علما.
یعنی اگر طبق تقسیم بندی هایی که امروز وجود داره، بهش میگن قوه قضاییه، مجری، مقنن، تقسیم قوایی که به اصطلاح مونتسکیو منسوب به مونتسکیو مطرح قوا، تفکیک قوا مطرح شده، شما نگاه کنید دو تا قوه به طور خاص در اختیار دینه، در اختیار مکتب و منادیان مکتب، یعنی هم قوه قضاییه و هم یعنی قضاوت ها، رفع اختلاف ها و تظلم خواهی ها در اختیار علما و مراجع. از اون طرف قانون هم همینجور، یعنی اگر یک سندی رو فرض کنید شیخ فضل الله امضا میکرد، ناصرالدین شاه نقضش نمیکرد. اگر اینجور بود، وقتی که مرحوم میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو داد و مرحوم آشتیانی در تهران همون رو تکرار کرد، خب ناصرالدین شاه نقضش میکرد، ولی نتونست نقض کنه.
بله،
چون اون یه فتوای دینیه، خودش رو اصلا در اون منصب نمیدونه. حتی وقتی که میخواد فتنه انگیزی اتفاق بیفته و این فتوای میرزا رو به تعبیری کم رنگش کنن، یک معمم رو جلو میندازن.
بله،
یک معمم فتنه انگیزی، این اتفاق میفته. خب حالا ما رو همون صندلی که دشمنمون نشسته نگاه کنیم. میخوام جامعه رو تصرف کنیم، یک کشور پر از منابع، پر از ثروت، پر از نیروی کار که میتونه برای ما ارزان تمام، که ما که میگم اینجا دقیقاً همون صندلی دشمنه.
بله،
حواسمون باشه. از اون طرف یک حد فاصله بین یکی از دشمنان ما به نام روسیه و یکی از بزرگترین معادن ثروت و قدرت و طلای جهان به نام هند،
هندوستان. بله،
این ایران از جهات مختلف اهمیت داره، اهمیتش به خاطر هند از یک طرف، اهمیتش به خاطر روسیه از یک طرف، اهمیتش به خاطر بازار بزرگش از یک طرف، چون اونا در دوره انقلاب صنعتی هم دارن کالا تولید میکنن. خب این دشمن الان اگه بخواد که این جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده، بهترین کار به نظرش میرسه چیکار کنه که این مردم رو بتونه به اون سمتی که خودش میخواد هدایت کنه، به سمت کالای خودش، به سمت اهداف خودش و به سمت سیاست‌های کلانی که داره، اینه که بتونه مدیران سیاسی این جامعه رو متمایل کنه به اهداف خودش، متمایل کنه به اهداف خودش. از اینجاست که ما ببینیم شاه مسافرت خارجی میره. این سفر خارجی چند تا اتفاق توش میفته. چشم به تعبیر ما چشم و گوش شاه رو نسبت به یک سری وضعیت‌های جدیدی آشنا می‌کنه. او رو نسبت به وضعیت خودش حالت دست به اصطلاح زیر و فروتر و حالت ضعف رو بهش القا میکنه و از اون طرف این ترس رو در جان او میندازه که اون بریتانیا قدرتمنده، میتواند هر کاری بکند.
بله،
پس من باید یا شبیه او بشم یا با او همکاری کنم.
بله،
این اتفاقی که تو ساحت مدیران داره، یعنی گرایش ها و بینش های مدیران رو تغییر میده. به تبعش یک شاخه‌ای در ایران به صورت جریان روشنفکری یا فرقه سازی یا حتی یه سری رجال فاسد داره اون بحث مکتب رو هم زیر سوال میبره.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
پس جناب استاد بهمنی، میشه گفت که کشور ما که یک کشوری بوده که دارای ثروت‌ها و منابع عظیم، از طرف دیگه مردمی رو ما می‌بینیم که در صحنه هستند و نیروی کار خیلی مساعدی در کشور وجود داره و این هم به عنوان حتی یک منبع میتونه حساب بشه برای جریان استعمار. از طرف